مخلوقی که وارده و ترتب احکام ظاهری بر واقعی و تعبد به امارات هست دیروز عرض شد و عرض شد که مرحوم آخوند در باب جعل حجیت امارات قائل به عدم تنجز و به عبارت دیگر مقام بعث و زجر نسبت به مکلف است. معنای عدم تنجز و عدم بعث و زجر این است که مکلف احکام انشائی برای او واصل و بالغ نشده و وقتی که بالغ و واصل نشده است امتثال او مستحیل و ممتنع. حالا یا شارع باید مکلف را یله و رها بگذارد و احد و طرفین تکلیف را برای او بالاختیار مباح و جایز بشمارد یا اینکه باید راهی را برای او تعیین کنه که در صورت عدم بلوغ به اون احکام واقعیه راهی برای او مشخص باشه و اون راه را طی کنه. بیانی را که دیروز ما عرض کردیم اون بیان این بود بالاجمال که شارع در مقام حجیت امارات راه جداگانه از راه عقلا و عرف نداره و هر طریقی را که عقلا و عرف برای وصول به احکام مولا می پیمایند و اون طریق را حجت و ثقه می دانند شارع هم همون طریق را امضا کرده است و از باب احد من العقلا وثاقت و اعتماد را ملاک و منات برای وصول به احکام واقعی قرار می دهد. چطور اینکه حجیت علم حجیت ذاتی است و نیاز به جعل شارع نیست و شارع نمی تواند علم را تخطئه کند و قطع را برای وصول به اون احکام مورد خدش قرار بدهد؟ همینطور طرقی را که عرف و عقلا برای وصول به احکام موالیان عرفی معتمد و موثوق می‌شمارند شارع نمی‌تواند اون طرق را دفع کنه. چطور اینکه ما در ادله زیادی این مسئله را می‌بینیم. خب این مطلب به وسیله این قضیه اشکال برطرف میشه و تتمه این مطلب به این مسئله برمیگردد که هم موالیان شرعی و هم موالیان عرفی طریق را فانی در اون غایت و مقصد و عنوان را فانی در معنور قرار میدهند و برای نفس طریق سوای وصول به غایت و به مقصد هیچ گونه ارزشی و اعتباری قائل نیستند. و این یه مسئله عادی است. وقتی که یک مولا از موالیان عرفی حکمی از احکام را به عبدش القا بکند و اون عبد در اینجا برای رسیدن به این حکم باید اون راهی را که مورد وثوق است طی کنه. اگر فرض کنیم من باب مثال بیاد به عبدش بگوید من راجع به تو یک حکمی را امروز صادر کردم، این عبد برو ببین که این حکم من چیه، من به تو نمیگم که من چه حکمی را امروز گفتم تو انجام بدی برای فردا شب برای هفته دیگه، ولیکن من حکمی را صادر کردم. این عبد در مقام امتثال آیا باید دست روی دست بگذاره و چون مولا بهش نگفته و خود نفس حکم و خصوصیت حکم را نگفته آیا میتواند مهمل بگذارد یا نه؟ این عبد باید در مقام امتثال به دنبال طرق از می شود که موثوق به ها باید بره. پس کنی که بره از فرزند مولا سوال کنه که مولا چی گفت، بره فرض بکنی که از اشخاصی که اون دورا بر هستن بپرسه، بره فرض کنی که اگر مولا کتابچه‌ای داره که در اون کتابچه مطالب روزمره خودش را کتابت میکنه او را نگاه کنه. اون راهی که به نظر او موثوقون به ها هست، موثوقون به هست، باید اون راه را چکار بکنه؟ اتیان بکنه. خب این یک مسئله چیه؟ یک مسئله عرفیست، یک مسئله عادیست و در این راه و در این مسیر اون طریق اسوب را انتخاب میکنن و طریق ارجح را این عبد انتخاب میکنن. یه حالا که مولا به من نگفته، من باید اون طریقی که اقرب به عرض میشود که امر مولا هست، من را نزدیکتر میکند نسبت به امر مولا، من باید برم اون طریق را انتخاب بکنم تا اینکه اون کلام مولا برسم. شارع هم در اینجا همین را مد نظر قرار میدهد. شارع میگه من حکم را بیان کردم، کاری ندارم به این که ببینم طریقش چیه، خودتون میدونید من راه را بیان کردم. اصلا در ادله انصداد که عد میشود که حالا چه قائل به انفتاحی باشیم یا قائل به انصدادی باشیم، در خود ادله انصداد دلیل یکی از ادلهی که یکی از مقدماتی که مقدمات انصداد هست این است که بالاخره ما مکلف هستیم. شارع ما را یله و رها قرار نداده در یک همچنین ظرفی و در یک همچنین موقعیتی. اگر ما در انجام و عدم انجام، اتیان و عدم اتیان مأمورون به قرار بگیریم، آیا مقتضای عقل عمل به ظن است یا عمل به وهمه؟ یعنی اگر شما فرض بکنید که در یک واقعی قرار بگیرید، یک وقت نسبت به وجود و عدم اون واقعه شما تساوی طرفین هستید، یعنی 50-50، این در این صورت عقل شما را الزام نمی کنه به انجام دادن. یه وقتی نه، شما نسبت به انجام یک قضیه 80-70% کلام مولا را تشخیص میدید، حالا 30-20% براتون باقی مونده. آیا عقل در این صورت میگه شما 20% رو بگی چون مولا نیامده تصریح بکنه، یا اینکه میگه 70% شما عد میشود که عمل بکنه؟ اصلا انسدادی ها اینو میگن، میگن در جایی که ما انسداد داریم، انسداد باب علمه، و از اون طرف ما یله و رها نیستیم، خودمونم گول نمیتونیم بزنیم، وقتی میخوایم خودمونو گول بزنیم و از ریش در بریم، خب این حرفی اون دیگه به تصریح همیشه ده میذاریم کنار. یه وقتی نه، واقعا از زیر تکلیف نمیخوایم در بریم، میخوایم تکلیف رو انجام بدیم. در یه همچین شرایطی عقل الزام به عمل به ظن میکنه. اینه. حالا ما میگیم همون دلیل انسداد از نقطه نظر عنوان یکی عنوانیست که حالا مورد قبول نیست چون مقابل به انفتاح هستیم، ولی در واقع حالا بعضی میگن همچین قابل به انفتاح هم نیستیم. یعنی خیال نکنید که اینطوره. اگر ما روایات و من حیث المجموع جمع بکنیم، با توجه به این اوضاع در هم و بر هم و تشویش و استرابی که در روایات هست، به هر کیفیتی باب علم مسدود است و نه اینقدر انفتاحی گله گشاد هستیم که اصلا احتیاجی به امام و اینها نداشته باشیم. نه، تقریبا میتونیم بگیم بینابین هستیم، مکلفیم به این احکام عمل بکنیم تا حدودی که برای ما اطمینان بیاره. درست شد؟ ولی صحبت در این است که اون ملاکی را که در انسداد انسدادی ها بیان میکنن، اون ملاک را ما اسمش جعل حجیت میذاریم در انفتاح. یعنی وقتی که شارع میاد از میشود که صدق العادل را برای ما میارد، ادله حجیت امارات را برای ما ذکر میکند، همون دلیل انسدادی دیگه. یعنی شارع میاد میگه که در اینجا باید به ظنی عمل بکنی که مورد اعتمادت هست، خب همین ادله اونهاست. خب شما به خبر ابی بصیر قطع هیچ وقت پیدا نمی کنید، به خبر مسلم از میشود که مسلم امر چیز محمد ابن مسلم هیچ وقت قطع پیدا نمی کنید. حتی اگر محمد ابن مسلم از تو اتاق امام بیاد بیرون که انقدر مورد اعتماد محمد ابن مسلم، محمد ابن ابی عمر انقدر مورد اعتماده، ابی وسیر انقدر مورد اعتماده، باز شما اونطوری که از دهان امام شنیدید قطع پیدا نمی کنید. باز ظنه، باز گمانه محمد ابن مسلم و اینها را در این از می شود که فهم اونها را در این از می شود که ابلاغ و ایصال این از می شود که روایت به دیگران هم دخیل می دانیم. این هست، ولی صحبت در این است که بالاخره اگر ما این کار رو نکنیم چیکار کنیم؟ هر کسی که نمیتونه بره بغل امام بگیری بشینه احکام از امام بپرسه، امام زن و بچه داره، بابا زندگی داره، فرض کنی که میاد یه حرفی رو میزنه برای 10 نفر 20 نفر، بعد میگه حالا برید به بقیه هم بگی. که هر کسی بیاد در خونه امام در بزنه تو هر قضیه، هر واقعی، هر من اول طهاره الی آخر دیات، ممتنع است، امتناع خارجی داره. اون همسایه امام نمیتونی کار بکنی، چه برسه اونی که تو سمرقند و بخارا بوده در زمان امام. پس بنابراین این یک روش و راهی است که اینو من میخوام خدمتتون عرض کنم، به اینجا برسم، یعنی مبنای خودمون رو از مبنای از میشود که جعل حجیت مرحوم آخون از اینجا جدا کنیم. او این است که اصلا حجیتی که امام علیه السلام یا شارع میاد بیان میکند از باب این است که چاره ای نیست، یعنی چاره ای نیست اگر امام نیاد جعل حجیت بکند و طریق عقلا را نیاد امضا بکند چه کند؟ لازمش این است که هیچ کی به هیچ کی گوش نده. یعنی فرض بکن که با مثال حتی فقط در یک صورت است و آن این است که انسان اخبار امام را مثل آیات قرآن بداند، مثل آیات قرآن، الا اینکه در آیات قرآن اجمال است و در کلام امام چیه؟ تفصیله. به این کیفیت است که انسان براش حجیت داره مثل آیه قرآن. یعنی امام علیه السلام با دست خودش بنویسه، نه اینکه بگه و املا کنه. باز در اونجا چیه؟ احتمال خطای در سمع وجود داره. چطور؟ اینکه برای خود بنده اتفاق افتاده. بنده خودم بودم در یه مجلسی مرحوم آقا داشتن صحبت میکردن و این شخصی که بغل من بود، با اینکه آدم عوامی نبود، آدم چیزی بود، این شخصی که بغل من بود داشت مینوشت و اشتباه داشت مینوشت که دیگه با چشمم دیدم، خود تقصیرم نداره. بعد من اشاره کردم گفتم این اینه و این اینه، گفت من اینجوری شنیدم. خب این شنیدن که دیگه گناه نیست، اشتباه شدن گناه نیست. آقا فرض کنیم که زید ابن ارقم، اون زید ابن زید ابن بلقم، خب این ارقم و بلقم این خیلی تفاوت نداره، ولی بالاخره آیه قرآن نیست. این دیگه که دقیق داشته باشه. پس فقط وقتی شما میتوانید این را عد میشود که حجت بدانی که خود امام دیگه، امام نمیتونی بگیم اشتباه کرده در اینجا، نه، اگر بگیم اون دیگه مثل قرآن میمونه دیگه، فرق نمیکنه. خود امام علیه السلام با دست مبارک بیاد حکم را بنویسد، این دیگه برای ما میشه چی؟ این میشه حجت. بعد این حکم بیاد پخش بشه، ما دیگه میفهمیم دیگه با این حکم چه کنیم. ولی حتی اون راوی که دهن خود امام شنیده، لعل اینکه گوشش اشتباه شنیده، لعل اینکه در حفظ اشتباه حفظ کرده، آمده یه حرفی رو عوض کم و زیاد کرده، باز برای ما ظنه. مگر اونی را که میگوین تواتر است و تواتر هم تواتر لفظی است و از این حرفا، و الا در بقیه ی روایات ما عمل به زن میکنیم. انسدادی هم همینه میگه دیگه، اون هم میگه عمل به زن دارین میکنیم. خب حالا پس بنابراین در اینجا، این منظور من در اینجا این است که ما در مقام جعل حجیت در امارات میخوام بگیم شارع نیامده در اینجا یک حکم جدای از جریان عرف در اینجا جعل کند که شما ببرید برگردن شارع این اشکال وارد کنید که شما که جعل حجیت کردید، آیا در مقابل حکم واقعی و انشایی آمدید جعل کردید؟ چه حقی داشتید؟ از یک طرف حکم جعل میکنید در مقام انشا، از یک طرف جعل حجیت میکنی در امارات. این جعل حجیه در امارات در قبال اون مقام انشاء چطور دو جعل چطور دو حکم را انشاء میکنید؟ شارع میگه من اگه من این کار نکنم چیکار کنم؟ شما بیا بگو، شما بیا خودت جای من بذار. من پیغمبر که الان دارم برای شما جعل حجیت میکنم، میگم فرض بکنید که اگر عادل اومد بپذیرید، اگر اینو نگم چه کنم؟ درست شد؟ پس در واقع شارع در جعل حجیت نکرده، حجیت رو چیکار کرده؟ عقل آمده حجیت کرده. این نکته در اینجاست که حل اشکال رو میکنه. شارع نیامده در جعل حجیت بکنه، شارع آمده گفته چی؟ گفته من همونی میگم که عقل داره میگه. آقا عقل چی میگه؟ عقلت میگه اگر در تساویه بین، اگر در یه خبری تو مورد وثوقت بود عمل بهش نمی کنی؟ خیلی احمقی. شارع میگه اگر فرض بکنی که یه عاقلی آمد به تو گفتش که مورد عادلی آمد گفت، ثقه‌ای آمد گفت، گفتش که غافلا قضیه اتفاق افتاده، تو بهش عمل نمی کنی در حالی که میدانی ثقه است، خب احمقی. و بر همین اساس بر طبق اختلاف مراتب احتمام و مراتب شدت و ضعف خود مخبران به، شما نسبت به عمل و عدم عمل و عکس العمل نسبت به خبر مخبر چیکار میکنید؟ عمل نشون، عکس العمل نشون میدید. این مرام برام این دیگه در اینجا چیه؟ این یعنی جعل حجیتی که شارع در امارات میکند به مقتضای جعل حجیتی است که عقلا در سیر عقلای خودشون انجام میدن. این میشه چی؟ این میشه مبنای متعارف و قابله برای چی پذیرش. نه اینکه شارع بیاد در اینجا بگه که من در اینجا آمدم در قبال عرف، در قبال عقلا، در قبال محاورات، در قبال داد و ستد و ارتباطاتی که شما با هم دارید، بنده آمدم در اینجا به خبر عادل آمدم حجیت دادم. شما چی کاره هستی به حجیت بدید؟ و این اشکالاتی که حالا عرض می کنم که بر اگر ما از با بر مبنای مرحوم آخون که جعل حجیت را عد می شود که چطور این که بعضی ها هم آمدن فرمودن که موجه مصلحت و امثال ذالک است، آمدن به یک نحو دیگری بیان کردن، یعنی میخوام بگم مرحوم آخون خواسته به این طریقی که ما میگیم بیان کنه، نمیخوام ما مرحوم آخون اشکال وارد کنیم، ولی عبارت مرحوم آخون یک عبارتی است و مقررین ایشون که ناچار این که اشکال را بر او وارد کنیم، و الا ایشون هم در مقامه، یعنی اگر ما بخوایم توجیه کنیم میگیم که خب همین مطلبی رو که از میشود که به نظر قاصر ما میرسه منظوره، از میشود که ایشان هم همینطوره. اگر کلام مرحوم آخون به این نحو باشه که معنای جعل حجیت در امارات وقت اشکالی که پیش میاد با اصول پیش میاد، که حالا باید بگیم این اشکال در مورد اصول هم هست، اگر کلام مرحوم آخون به این نحو باشه که معنای جعل حجیت یعنی مطابقت از سیره عقلاییه، مطابقت از احکام عقل، اگر این باشه عقلا در طریق را منافی با مقصد و وسیله را منافی با از می شود که اون اصل و مقدمه را منافی با ذل مقدمه نمی دانن. مقصد عقلا در طریق و در از می شود که مصلحت سلوکیه مثل عقلا فقط نفس الوصول الی الواقع است، نه اینکه نسبت به خود طریق و احکامی که بر خود طریق بار عقلا بخوان ترتیب اثر بدن. پس بنابراین دیگه اشکالی لازم نمیاد، اشکالی در اینجا نیست که اگر طریق مخالف با اون طریق شد چه باید کرد؟ ببینیم عرف چی میگه، عقل چی میگه، عقلا در اینجا چی میگن. عقلا همینو میگن، میگن که اگر فرض کنی که یک مولای به بندش گفتش که من یه حکمی صادر کردم، شما باید برید و به این حکم برسید، اگر یک مولای فرض بکنی که آمد یه همچی حرفی زد، اگر عبد رفت و در انتخاب طریق احتمام خودش رو کرد و جدیت خودش کرد، اما فرض کنید که به اون مطلب نرسید، خب چیکار میکنه؟ مولا اعدامش میکنه؟ اعدام یه خوب کاری کردی باریکلا. این باریکلایی که میگه نمیگه یک مصلحتی در قبال اون مصلحت واقعی پیدا شده به خاطر اون مصلحت من به باریکلا میگم، نمیگه یک مصلحت واقعی تفویض شده ولی یک مصلحت سلوکیه و طریقیه در اینجا پیش آمده که او بدل از اون مصلحت واقعیه و تفویض مصلحت واقعی است، به خاطر اون بدباری کلا میگم. نه، میگه مصلحت واقعیه تفویض شده ازت، تو حکم من انجام ندادی، ولیکن چون در مقام امتثال بودی من تو را تعذیب نمی کنم، بلکه به جایزم چیه میدم، چون حال تو حال چیه؟ حالت حال امتثاله، به خاطر حال امتثال جایزه میگیرد، نه به خاطر انجام دادن اون فعل خارجی. به خاطر او انجام چیز نمی کنه، به خاطر او جایزه نمیگیره، چون فعل خارجی ازش ترک شده، مصلحت واقعی ازش تفویض شده. ولی مولا در اینجا مقام امتثال را از می شود که معذر می داند برای از می شود که چی؟ برای جبران اون تفویض مصلحت واقعی. این از می شود که معذوره، چه اشکال داره؟ خب شارع هم در اینجا همین از می شود که راه را در اینجا طی کنه و راه جدیدی و طریق جدیدی در قبال احکام واقعیه شارع در اونجا انشاء نمی کنه. پس بنابراین شارع در مقام جعل حجیت به همان مقدار جعل حجیت در اماره میکنه که جعل حجیت در علم کرده و قطع کرده. آیا شارع در علم و قطع جعل حجیت کرده؟ نکرده که. زن در از میشود که آیه قرآن معناش معنای حدس و تخمین و از می شود که پیروی از اشاعات و مجاز و عدم تأمل و تفکر و این هاست، نه معنا این معنای ظن واقعی و ظنی که رجحان احد و طرفینه. این ظنی که معنای رجحان احد و طرفین هست همون راهب حقه، راهب واقعه. این نمیشه که لا یغنی من الحق شیئا باشه. بله، آیه قرآن در اینجا معنای تخمینه، میگه اینایی که دنبال تخمین و تقلید و حدس و گمان و اینها میرن، با حدس و گمان و اینها تحقیق نمی کنن، به دنبال مطلب نمیرن، اینها لا یغنی من الحق شیئا. اما اگر شما به دنبال حق رفتید ولی برای رسیدن به حق ظن داشتید، قطع پیدا نکردید، به همون مقدار چی هستی؟ ملزم هستید، به همون مقدار ملزمه و مسئله به اصطلاح الزامی هست. عرض کنم حضورتون که در روایات، اون چیزی که روایات میاد بیان میکند، روایات فقط میاد اون مسیر عرف رو بیان میکنه. شارع در اینجا میخواد بگه که ما راه جدایی از عرفی در اینجا نداریم، راه ما همین راه عرفه. عرف ببینید که آیا عمل میکنه به زن یا عمل نمیکنه. عرف به خبر عادل عد میشود که موسوقون به عمل میکنه یا عمل نمیکنه. درست شد؟ دیگه اینجا ما همینطوری دیگه نمیتونیم بیایم همه مسائل رو یکی کنیم، همه جریانات رو یکی بکنیم و شارع گفته صدق العادل فلانی تعدیل کرده، رجالی کشی آمده، مثلا فلان کس رو تعدیل کرده، پس ما دیگه چشم ببندیم. نه، قضیه اینطور نیست. باید خصوصیاتش رو بیان چیز کنیم، به دست بیاریم، بالا پایین فلان حرفا قد بکنیم، که بسیاری از افرادی که اینها من باب مثال آمدن، مسائل دیگه در اینجا هست، بسیاری از افرادی که خب اینها آمدن و جرح کردن و قدح کردن بسیاری از روات را، این برای ما مورد قبول نیست، و همینطور بسیاری از افرادی که آمدن مدح کردن مورد قبول نیست. شما ببینید در بعضی از این مشایخ روات گاهی از اوقات 1500 روایت آمدن، فرض کنید که از یه نفر آمده نقل کرده، در حالی که این مشایخ روات اینها میدونن این روات، این روایت ها به دست مردم میرسه و مردم عمل میکنن، چطور به خودشون اجازه میدن یه فلان راوی که فرض کنید که من باب مثال عرض کنم که اردبیلی آمده یا کشی آمده در کتابش مورد قهر قرار داده، اینها بیان این روایت ها رو از این نقل بکنن و بعدم تو کتابشون بنویسن و کتابو در اختیار مردم قرار بدن؟ نمیشه که اینطور. و این در اینجا ما نمیتونیم فرض کنیم که به صرف یه خبر، فرض کنیم که شهادت کشی یا مثلا اردبیل یا امثال ذالک ما بخوایم اکتفا بکنیم یا افرادی که خود اونها برای مقاصد مختلف و سلیقه های مختلف آمدن افراد و مورد قدح و مدح قرار دادن، این نمیشه در اینجا دیگه اکتفا کرد. دیگه خود انسان بایستی که با واسطه تتبع و با واسطه قرائن وثاقت روایت رو برایش چی بشه، برایش محرز بشه. این راه همین راهی که اقلایی است، این معنی جهل حجیته. پس بنابراین با توجه به این قضیه دیگه اصلا اشکال وارد نیست که شارع در قبال احکام انشائی نسبت به امارات چه حکمی دارد. شارع میگه که من هیچ حکمی نسبت به امارات و غیر امارات ندارم، اون چه که مد نظر بنده و حقیر است، من حقیر شارع، اون چه که مد نظر من است این است که شما به این احکام برسی، خودت میدونی از هر راه میخوای برسی. این خودت میدونی، بنده نمیدونم. آقا علم پیدا میکنی برو بکن، قد پیدا میکنی برو بکن، زن پیدا میکنی برو بکن. عرض کنم حضورتون که خبر عادل را عد میشود که ثقه میدانی، برن شما رو خبر عادل ثقه را بهش عمل بکن. بنده هیچ خبری نسبت به مسئله ندارم و هیچ حرف نمیزنم. میگیم آقا شما که شارع هستید، شما آیا در اینجا برای ما راه جدیدی را تعیین میکنید؟ میگه همون راهی که عقلا هستن صدق العادل، بنده همینو میگه. اون راهی که عقلا میگن خبر عادل موثوق به رو بعد عمل کرد، بنده همینو میگه. این معنی جهل حجیت بنده است. پس بنابراین با این حساب دیگه حکمی در قبال حکم انشائی قرار نگرفته که شما بخواید ببینید در صورت تفویت مصلحت واقعی و تفویت اون حکم انشائی آیا این اماره برای شما حکم جدیدی را انشاء میکند یا اماره حکم جدید انشاء نمی کند. حکم چیه؟ اصلا بلا حکم هست. این مقام، مقام چیه؟ فناء طریق در مقصد که همی گفتن، این منظوره. یعنی شارع در اینجا فقط ناظر به حکم است، فقط ناظر به حکمه. میایم به شارع بگیم که زید ابن ارقم، زید ابن حارسه اگر آمد از رسول خدا از شما یه خبری را نقل کرد، من بهش عمل بکنم یا نکنم؟ حضرت میگه عمل بکن. اما این که حضرت میگه به این عمل بکن، جعل حجیت در این نکرده ها. از باب چیه این حرف رو زده؟ از باب این که خب یه راه عقلیه، اگر عمل نمی کنی چی کار میخوای بکنی؟ اینو شارع میخواد بگه. شارع نمیگه من در کلام زید ابن حارثه جعل حجیت کردم، آمدم حجت قرار دادم ولو بلغ ما بلغ. نه، شارع میگه زید ابن حارثه مثل بقیه ثقه است، بهش عمل بکن، واجب عمل بکنی. عقلت میگه، عقلا میگن، سیره میگه. ثقه نیست، عمل نکن. عمل کردی، به واقع رسیدی؟ رسیدی. نرسیدی، من شارع تو رو معذور میکنم. درست شد؟ نه اینکه من میام این طریقی را که الان زید ابن حارث آمده این طریق را بیان کرده، من این را در قبال طریق واقع جعل حکم میکنم و اگر به اون حکم واقع نرسیدی، حکمی را که زید ابن حارث برای تو بیان کرده، من این را در حق تو حجت قرار میدم و باید به این عمل کنی. اینی که خدمتون عرض میکنم به خاطر این است که اشکالی را که مرحوم آقای حکیم به آخوند وارد کردن که امروز دیگه نمیرسیم اون اشکال رو مطرح بکنیم و در اینجا آمدن فرق بین اما اصول و امارات را یکی کردن، این اشکال من میخوام از میشود که اگر روز بعد چیز کردیم جواب بدم. الان دیگه به اصطلاح اصلا دیگه چیزشو نداره. ببینید در مورد امارات شارع میاد اینو بیان میکنه، میگه اون مفادی را که اون حکمی را که زید خبر از اون حکم میدهد، من اون حکم را برای شما حجت کردم. معنای حجت یعنی چی؟ معنای حجت یعنی آیا اون حکم را در قبال حکم واقع از شما قبول کردم؟ این میشه جعل حکم انشائی. اینو میگه نکردم، اینو میگه من این کار را نمی کنم. من نمیام بگم اون حکمی را که زید ابن حارثه داره با خبر مخالف با حکم واقعی، اشتباه کرده، زید اشتباه کرده، اشتباه کرده، در اینو که اشتباه کرده ما به اون وثوق داریم. نمیاد شارع بگه که در عین این که او اشتباه کرده، من اون حکم و مخبرون به را، اون مخبرون به و اون حکم زید را نسبت به شما من آمدم حجت قرار دادم. چرا هیچ وقت این کار نمی‌کنه؟ میگه این دستبندی، میگه من میگم به اون که واقعی باید عمل بکنی، چه زید بیاد بگه چه غیر زید بگه. اما اینو میگم که تو چاره ای نداری برای اینکه به اونو که واقعی برسی، این که به خبر شخصی که به وثوق داری عمل بکنی. منم همینو میگم. شارع میگه منم اگر جای تو بودم همین کارو میکردم، من پیغمبر اگر جای تو بودم و یه پیغمبری داشتم و دسترسی به پیغمبر نداشتم، که مستحیل است دسترسی به پیغمبر، در هر حالی من شارع هم همین کارو میکردم که تو داری میکنی. یعنی از سیره آقار این معنا معنی جعل حجیته، نه اینکه معنای جعل حجت این است که شارع بیاد بگه اون مفاد کلام راوی را من حجت قرار دادم برای شما. اگر اینجور تفسیر بکنیم اشکال وارد نمیشه. البته اشکالات دیگری هست که شده، ولی اشکال به از میشه ترتب احکام ظاهری بر احکام واقعی، این اشکال دیگه وارد نمیشه. چرا؟ چون حکم ظاهری دیگه اصلا مورد از میشود که لحاظ شارع نیست. شارع فقط حکم واقعی مورد نظر اوست، نه حکم ظاهری را جعل میکند در مقابل او و نه حکم ظاهری موجب از می شود که جعل مصلحت در مقابل تفویت مصلحت نفس الامریت. حکم ظاهری فقط عبارت است از معدای امارات، که این معدای امارات در صورت از می شود که رسیدن به واقع، همون نفس حکم آثار واقع برش مترتب میشه، در صورت تخلف از حکم واقع فقط چیست؟ هیچ ارزشی ندارد الا امتثال. فقط همین که این شخص مکلف شخص منتصلی بوده و کفا بهی فضلن و کفا بهی از میشود که چی؟ چون مکلف چیکار کنه؟ کف دستشو نمیتونه نگاه بکنه که به حکم واقعی عمل بکنه. بخواست خدا بهش کشف کنه، بخواست خدا بهش که پیغمبر به اینم الهام کنه. ما که الان بشریم، در این نقصان و ضعف هستیم، هزار تا خلل داریم، غیر از این اگر کار نکنیم چیکار کنیم؟ این میشه معنای چی؟ معنای معذوریت. پس بنابراین ترتب احکام ظاهری بر احکام واقعی در کار نیست، فقط حکم واقعی است و عمل به معدای امارات بر اساس سیره عقلایی است و شارع غیر از این هم چاره ای ندارد برای ما بیان بکند و این حکم ظاهری به جای حکم واقعی نمی نشیند. فقط مسئله چیست؟ این است که شارع انسان را نسبت به انجام از می شود که معذور می کنه. این همین از با امتثال دیگه، همین امتثالی بله، اون مقام امتثال جبران اون مصلحت بود.
حقیقت به حال فرق با کلام قوم نکرد،
ببینید مصلحت سلوکیه اونها میگن که این مصلحت سلوکی میاد جایگزین مصلحت واقعی میشه، ولی ما میگیم که نه، ممکنه در واقع مصلحتی باشه در این حال که بعد کشف خلاف میشه بعد اون انجام بده، قضای صلوات نمیدونم فلان این چیزهایی که بعد هست، جایگزین اون نمیشه. این برای خودش یه مصلحتی دارد، خدا به خاطر اینکه این کار انجام داده ثوابی بهش میده، اون به جای خودش. ممکنه اون را خدا عفو کنه، ممکنه اون تفویض جوری باشه که نه برداشته نشه از ذمه‌اش، این ربطی به او اصلا نداره، این یه مسئله است، اونم مسئله تون اخرى. اونم از باب اینکه خب پیش امام صغه، اگه صغه نبودن امام اسمشون نمیبرد. نه خب به خاطر اونم به خاطر وساقت، باز همین حرفو میزنید. وساقت یعنی چی؟ عمامه و ریش که نیست، فهم، درایت، تجربه، صداقت، ضبط، تلقی به قبول، حدت، ذکاء، استعداد، اینا به نفس المجموع چیه؟ وساقت هم همین دیگه. وساقت یه امری نیستش که از خارج بیاد، یه امر متولدی است از مجموعه قضایا، اسم اونو میذاریم چی؟ وساقت. و الا الان فرض بکنیم الان خیلی از افراد هستن، الان خیلی از افراد هستن، از رفقای ما هم هستن، از دوستان هم هستن، رفقا هستن، ولی کن من به اونها وثوق ندارم. وثوق ندارم نه اینکه کافرن، نه، آدم صادقی هم هستن، ولی چی هستن؟ خودشون نمیفهمن، اشتباه میکنن، تقصیر هم نداره. معنی وساقت این که یه شخصی پیش شخصی موثوق نباشه، نه اینکه که گناه میکنه، نه اینکه خلاف میکنه، نه اینکه منافقه، نه، شرایط برای قبول خبر در او جمع نیست، با تقصیر هم نداره. آدم صادقیه، ولی شرایط رو نداره. آدم پشت سرش هم نماز هم میخونه، ولی این برای قبول خبر از یک همچین شخصی کفایت نمیکنه. بله دیگه، اونها که خب
در موارد چی میگه
خودشون باشه. ما قرار نیست که از مرحل کلومه دفاع کنیم، عرض میکنم برای شما در آقا کافی.